الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مطلب مورد بحث پیرامون واجب مطلق و واجب مشروط بود. تا اینجا رسیدیم که سخنی که منسوب به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون در مثال اکرم زیدن انجا اک فرمود چون که مفاد هیئت افعال مفادش جزئی است و جزئی حقیقی قابل تقیید نیست و اونی که قابل تقیید است معنای کلی است، حیثی که این معنای کلی صادق است بر حسس متعدده و اما معنای جزئی اطلاق و تقیید در آن معقول نیست. فرمایش شیخ انصاری مورد نقد واقع شده، نوعا آقایون متعرض مطلبی که منسوب به شیخ انصاری شده و اشکالاتی بر کلام ایشون ذکر کرده. الان مطلب رو از کتاب محاضرات تقریرات درس مرحوم آقای خویی که توسط آقای فیاض که از مراجع نجف هستن نوشته شده. اون وقتی که آقای فیاض این تقریرات رو نوشت و درس آیت الله خویی رو پیاده کرد سنش 32 بود و کتابش جا افتاد به عنوان کتابی که بیانگر نظرات استادشون هست. حالا امروز مقداری با عبارت پیش میریم که اون سی هم با عبارات محاضرات رو داشته باشن. حالا اون سبک خودمونو که باز اشکالاتی داریم و یه نتیجهی خواهیم گرفت محفوظ، امروز آمدیم به سراغ محاضرات. ولیکن یندفع اولا به ما حققنا فی مبحث المعنى الحرفی. این سخنی که منسوب به شیخ انصاری است مندفع است به اشکالاتی که در مورد او گفته میشه. اشکال اول، با آنچه ما محقق ساختیم آن را ثابت کردیم آن را در مبحث معنای حرفی. چه گفتین در معنای حرف؟ من ان الحروف لم توز للمعان الجزئیت الحقیقیه حتی لا تکون قابلتن لتغیید. حرف ما در اونجا این بود که حروف وضع نشدن برای معانی جزئی حقیقی، که اگر وضع شده بودن برای معانی جزئی حقیقی دیگه قابل برای تغییر نبودن، حتی لا تکونه قابلتن لتغییر، تا اینکه در مورد اونا گفته شود که این معانی حروف قابل تغییر نیستند و انما وضعت، حروف وضع شدند لدلالت على تزییق المعان الاسمیه و تخصیصها به خصوصیت ما. حروف وضع شدند برای چی؟ برای دلالت داشتن بر تزییق معانی اسمی. حرف میاد اون معنای اسم را تزییق میکنه و دایره معنای اسم را تزییق میکند، که خاصیت تخصیص همون تزییق دایره آن را زیغ میکند. بله، این معنای اسمی بعد از آنی که دایره اش زیغ شد، قابل للانطباق على حسس و افراد کثیره فی الخارج. همین معنای اسمی در این حال که دایرهش تنگ شد، باز قابل برای انطباق بر افراد زیادی است در خارج. تا دایرهش به تعبیری زیغ نشده بود، دایرهش به تعبیر خودمون اوسع بود، همون حساس تحت او بود، افراد کثیر تحت او بود. الانم که به خاصیت حرف معنای اسم را تزییق کرد، معنای حرفی تزییق همون معنای اسمی است، باز در این حال این معنای اسمی بعدت تزییق قابل برای انطباق بر افراد زیاده. درست شد آقا؟ بعد این رو توضیح میدن در قالب معنای حرف نسبت به دو طرفی که دارد، نسبت به دو طرفی که داره، چون که این حرف معناش ربطیه، منتسبینی در بین هست. به اعتبار اون منتسبین که معناش تزییق شد، باز در این حال از وسعت برخوردار است. به این قسمت از کلام دقت کنید. و ذالک، این حرفی که گفتیم توضیحش اینه، کما اذا کان احد و طرف المعنى الحرفی کلیت، مثل اونجا که یکی از دو طرف معنای حرفی کلی باشد، او کلاهما، یا هر دو طرف معنای حرفی کلی باشد. مثال معروف که گفت سر من البصره الى الکوفه. خوب این معنای من قوامش به منتسبینش هست و کاری که من انجام میدهد یه جورایی تزییق میکند دایره معنای اسمی را. سیر در مثال سر من البصره الى الکوفه، همونطور که قبل از تزییق کلی بود و قابل للانطباق على کثیرین، کذالک بعده، همینطور بعد از تزییق هم باز این سیر بفرمایید قابل انطباق بر کثیرین می باشد. فعند ازن، در این هنگام به طبیعت الحال یسیر المعنى الحرفی کلیاً به تبعیه، معنای حرفی باز هم کلیه به تبع آن معنای اسمی که کلیست، که دو طرف به قول خودمون انتصاب هستن. نتیجه سخن ایشون این است که معنای حرفی جزئی نیست که قابل برای تقیید نباشد. درست شد؟ من چه کار کرد؟ دایره معنای اسمی را تضییق کرد. بعد از آنی که دایره معنای اسمی را تضییق کرد، باز هم اون کلی بودنش محفوظه.
یعنی الان در نهایت مقید نمیدید میشه دید. یعنی جزئیت میشه، قابل انتباه بر کسی نمیست. یعنی سیر از بصره خوبه، یه سیر
همون بصره رو که نگاه کنی از کجا یه بصره؟ باز همون افراد کثیری براش هست. درست شد؟ لحاظا ایشون حرفشون اینه که این معنا که برای اسم گفته شد که عبارت باشه از کلی، معنای حرفم مرتبط به معنای اسم میشه و دایره معنای اسم رو مقداری تنگ میکند، اما در این حال اون کلیتش محفوظه. حالا مثالی خارج از اینجا بخوام بزنیم، گفت اکرم عالمه، عالم اون معنای وسیع خودشو داره. تشبیه از جهتی مقربه، ممکنه از جهاتی مبعد باشه. قیدی بهش اضافه کرد، گفت اکرم عالمن عادلن. اون توسعه‌ای که داشت کلمه عالم ازش گرفته شد، تضییقی اتفاق افتاد، اما در این حال باز قابل انطباق بر کثیرینه. عالمن عادلن مصادیق زیادی دارد در خارج، لذا و کلیتش هست به تعبیری. دقت فرموده؟ خیلی خوب. این اشکال اولی که بر فرمایش شیخ انصاری دارد. بعضی یک اشکالی، حالا غیر از این اشکال، یه اشکال دیگری دارن به فرمایش شیخ انصاری، که در واقع این حرفی که الان میخوایم عرض کنیم اشکال نیست، معلوم میشه. این حرف آقا در واقع محل کلام شیخ انصاری رو و موطن سخن ایشون رو توضیح داده است، نه اینکه اشکال باشه. اون چه که در قبال فرمایش شیخ انصاری گفته میشه بعد این است. شما آمدین گفتین قید به هیئت بر نمیگردد، در اکرم زیدن انجا اک. ممکن است مولا مقصود خودش را با عبارت دیگری بیان بفرماید. مثلا بگوید که اکرام و زیدن واجبون، جمله اسمیه ها، این جا اک، یعنی از صیغه افعال خارج شیم، از هیئت خارج شیم، بریم در جمله اسمیه مطلوبش رو مولا بیان کند با جمله اسمیه. جمله اسمیه چی شد؟ اکرام و زیدن واجبون انجاعک. اینجا که دیگه حرفی نداره جناب شیخ انصاری که انجاعک قید باشد برای حکم وجوب که از واجبون استفاده میشه، نه اینکه قید باشه برای اکرام. اکرام و زیدن واجبون انجاعک. یا ممکنه مطلوب خود را، مقصود خود را در قالب جمله فعلیه بگوید، از هیئت افعال استفاده نکنه، بگه یجب و اکرام و زید اینجا یجب و نه واجب است اکرام زید اگر آمد تو را. اینجا رو به چی میزنین؟ به یجب و دیگه نه. ها ما از اون چی به اصطلاح خارج میشیم، از اون صیغه افعال خارج میشیم، از هیئت افعال خارج میشیم، میریم سراغ جمله اسمیه، جمله فعلیه که قید مال حکم میشه. معلوم شو؟ اینجا که دیگه اشکال جناب شیخ وارد نیست، فرموده بود که مستحیل است قید به هیئت بخوره. در این موارد که هیئت افعلی نیست، اینجا قید همون واجبون یا قید یجبو می باشد، که در واقع عرض کردم این سخن پاسخش این است که اینکه شیخ انصاری فرمود قید را نمیشه به حکم ربط داد، اون در وقتی است که در قالب صیغه افعل بیان فرموده باشد مولا مطلب خود را. اما شما از محل کلام شیخ خارج شدید و به تعبیر دیگر این مواردی که ذکر کردین، اینجا رو شیخ هم قبول دارد که قید چی باشد؟ قید حکم باشد. او در صیغه افعل گیر داد که صیغه افعل هیئتش معنایش جزئی حقیقی است.
الان اشکال به مرحوم شیخ انصاری هم تو بعد هست یا معید کلامیشونه؟ یعنی الانشون با این مثالی که فرمودین میخواد بگید بس قید به هیئت نمیخوره، یعنی کلام شیخ تایید میشه که قید به غیر هیئت خورد.
یعنی میخوام بگیم که این که شما شیخنا میفرمایید قید حکم نیست، این خصوص همون در موردی است که مولا وجوب را به صیغه افعل بیان کرده باشه، وجوب را به صیغه افعل بر عهده مکلف گذاشته باشه. اما اگر مولا وجوب را با جمله اسمیه بیان کند، اکرام زیدن واجبون این جا اک، این کلام شیخ که دیگه اینجا جاش نیست.
حالا به چی تعلق میگیره اینجا؟
در اونجا به حکم تعلق میگیره، به واجبون.
اونجا دیگه هیئت و ماده،
یعنی به اکرام کاری نداره،
وجود نداره، به ماده تعلق
میگیره.
نه میخوام بگیم که اشکال شیخ اختصاص دارد به جایی که حکم مستفاد از صیغه افعل باشد. از کدر در واقع اشکال نیست، یعنی به تعبیری تبیین محل کلامه. ولی در این موارد که با واجبون گفت، با یجبو گفت، این قید انجاعک مجیع زید به حکم ارتباط دارد و بحثی درش نیست. یا آقای هم گفته بود ممکنه مثلا مقصود خود را این گونه بگوید، اکرام زید مطلوب این جاک، به جای کلمه واجبون بگوید اکرام زید مطلوبون این جاک. حالا در این مثال بحثی نیست، حالا تو مثال به تعبیر خودمون مناقشه نیست، اما یه خردریز حرفی که در ارتباط با این مثال میشود گفت این است، اکرام و زید مطلوبون. مطلوب اعم است از این که مطلوب باشد و به نحو انه واجب، یا مطلوب باشد به ما انه مندوبون. مطلوب اعم از چی آقا؟ اعم از واجب و مستحب است. یعنی اگر مطلوبون رو گفته بود کار واجبون رو بله نمی کرد، الا این که گفته شود که هر کجا به نحو مطلوب گفت، عقل حکم کنه به این که عبد باید مطلوب مولا را اتیان کند، مگر جایی که مولا رخصت دهد به عبد به این که مطلوب مولا را میتواند ترک کند، که اونم بحث خودشو داره، آیا از مطلوب فلان فعل مطلوب است برای مولا ازش استفاده وجوب میشود؟ اگر کسی بگوید دلیل بر وجوب اتیان مطلوب مولا عقل است، عقل میگوید مطلوب مولا را اتیان کن، اگر لزوم اتیان مطلوب مولا به حکم عقل باشد، شاید بتوان گفت هر اون چی که مطلوب مولاست باید اتیان شود به حکم عقل، الا این که خود مولا ترخیص دهد در ترک ها. خیلی خوب. و اشکال دوم بر فرمایش شیخ انصاری که در واقع یک تفسیری است برای این اطلاق و اشتراط محل کلام که میگیم واجب یا مطلق است یا مشروط، تفسیری داره مرحوم محقق اصفهانی برای این مطلق و مشروط، میمونه انشاءالله برای فردا. اللهم صل علی محمد. Wow.